بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در گزارش هیئت بررسی اوضاع عراق، وضع عراق وخیم و رو به زوال توصیف شده است. قانون نویسندگان ایران خواستار روشن شدن تکلیف پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای شد. و تلویزیون 24 ساعته خبری فرانسه از امشب آغاز به کار می‌کند. ساعت 7 چهارشنبه 15 آذر 1385 برابر با 6 دسامبر 2005. سلام. امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده. پیش از پرداختن به گزارش‌ها و گفتگوهای همکارانم در این برنامه، مرور شیرین فامیلی را می‌شنویم بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
خبرگزاری‌ها با دسترسی به نسخه‌هایی از گزارش هیئت بررسی اوضاع عراق و نقل عباراتی از آن می‌گویند این سند اوضاع عراق را وخیم و رو به زوال توصیف کرده است. به گفته این خبرگزاری‌ها، گزارش از آمریکا می‌خواهد مستقیماً با ایران و سوریه درگیر مذاکرات شود و توصیه می‌کند که آمریکا تخلیه نیروهای رسمی خود را آغاز کند. این در حالی است که کاخ سفید می‌گوید در گزارش هیچ سخنی از زمانبندی و یا توصیه به خروج فوری از عراق به میان نیامده است. این گزارش که تهیه آن 8 ماه به طول انجامیده، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان دو حزب و تحت سرپرستی جیمز بیکر، وزیر خارجه پیشین آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، و لی همیلتون، سناتور پیشین دموکرات، به منظور بررسی راه حل‌های موجود برای آمریکا در عراق تهیه شده است. آقای بوش وعده داد که این گزارش را بسیار جدی خواهد گرفت.
This report called The Way Forward will be taken very seriously by this administration.
این گزارش که لازم الاجرا نیست، زمانی ارائه می شود که رابرت گیتس، نامزد پیشنهادی جورج بوش برای وزارت دفاع آمریکا، گفته است آمریکا در جنگ عراق به پیروزی دست نخواهد یافت و بر لزوم نگرشی تازه در این باره تاکید کرد. کانون نویسندگی ایران به مناسبت 8 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن تکلیف پرونده قتل این دو نویسنده و مترجم و دیگر قربانیان قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای شد. کانون نویسندگان ایران با محکوم کردن دادگاه عاملان قتل‌های سیاسی پاییز 1377، خواهان آزادی ناصر زرافشان، وکیل زندانی خانواده‌های قربانیان و محاکمه عامران این قتل‌ها شده است. داریوش و پروانه فروهر و نیز محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در سال 1377 به دست کسانی که دولت ایران آنها را عوامل خودسر وزارت اطلاعات معرفی کرد، کشته شدند. فرانسه با راه اندازی شبکه تلویزیونی فرانس 24 یا تلویزیون 24 ساعته فرانسه از امروز چهارشنبه وارد بازار بین المللی تلویزیون های خبری می شود. این تلویزیون اخبار جهان را از دو کانال جداگانه به زبان های فرانسه و انگلیسی با در نظر گرفتن مواضع کشور فرانسه منتشر می کند. دیدار تیم‌های ملی ایران و هند در چارچوب رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی دوحه همچنان ادامه دارد. نیمه نخست این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. تیم فوتبال امید ایران پیش از رویارویی با هند طی چند روز گذشته با پیروزی از سد تیم‌های مالداوی و هنگ کنگ عبور کرد. یک منبع دیپلماتیک کره شمالی گفته است که به دلیل شروط آمریکا که وی آنها را غیر قابل توصیف گفته نامیده است، مذاکرات شش جانبه درباره برنامه اتمی کره شمالی نمیتواند امسال و یا در آینده قابل پیش بینی از سر گرفته شود.
شیرین فامیلی و تازه ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی. در آستانه انتشار گزارش بیکر همیلتون، رئیس جمهور آمریکا گفت گزارش را بسیار جدی میگیرم. در گزارش دیگر می‌شنویم که به گفته پیونگیانگ مذاکره بر سر برنامه اتمی کره شمالی در آینده نزدیک انجام نخواهد شد. شرط مذاکره تغییر موضع واشنگتن است. در آستانه 16 آذر گزارشی داریم درباره برگزاری مراسم روز دانشجو در ایران، امروز در این کشور. دانشجویان تحول طلب در ایران می‌گویند دانشگاه زنده است. بررسی اظهار نظرهای چهره‌های جناح‌های رقیب در انتخابات 24 آذر، انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری. و همایش هفته آینده هولوکاست در ایران موضوع دو گزارش دیگر مجله شامگاه است. منتظر خبرهای ورزشی هم باشید. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز در آستانه انتشار گزارش هیئت تحقیق درباره استراتژی آمریکا در عراق وعده داد که به موقع خود درباره آن اقدام خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از آرش البرزی می‌شنویم.
هیئت بررسی اوضاع عراق متشکل از 10 مقام عالی رتبه آمریکایی امروز چهارشنبه متن کامل گزارش تفصیلی خود درباره اوضاع عراق را منتشر می‌کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت یافته‌های این هیئت را بسیار جدی خواهد گرفت. گزارش هیئت بررسی اوضاع عراق نتیجه 8 ماه کار کمیسیونی دو حزبی درباره راه حل‌های موجود برای آمریکا در عراق است. این هیئت تحقیق که سرپرستی آن را جیمز بیکر وزیر خارجه سابق آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و لی همیلتون سناتور پیشین حزب دموکرات بر عهده داشتند، در گزارش خود به کاخ سفید پیشنهاد می‌دهد که نیروهای آمریکایی مستقر در عراق طی یک سال آینده به جای نبرد با شبه نظامیان بخش اعظم توان خود را صرف آموزش نیروهای عراقی کنند. به گزارش خبرگزاری ABC که میگوید بخشی از گزارش 142 صفحه‌ای هیئت تحقیق را به دست آورده است، تمامی اعضای کمیسیون بیکر همیلتون در مورد تمام نکات گزارش اشتراک نظر دارند. به گفته ABC، اعضای این کمیسیون به دولت آمریکا پیشنهاد کرده تا در مورد حل بحران عراق با دو کشور سوریه و ایران گفتگوی مستقیم کند. اگرچه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد آغاز عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق با نظر هیئت دو حزبی بیکر همینتون هم‌عقیده به نظر می‌رسد، ولی در مورد گفتگوی مستقیم با ایران و سوریه تا کنون چندان تمایلی از خود نشان نداده است. آمریکا تا کنون از مذاکره مستقیم با این دو کشور که دو ضلع محور شرارت می‌خواند خودداری کرده است.
اگر رویدادهای عراق به علت همسایگی با ایران تأثیر مستقیم بر ایران دارد، سرنوشت کره شمالی به علت برنامه اتمیش با ایران مشابه ممکن است بشود. مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی تا آخر سال جاری میلادی و یا به قولی در آینده نزدیک غیر ممکن به نظر می رسد. دلیل این امر عدم پذیرش شرطهای آمریکا برای از سرگیری مذاکرات از سوی پیونگیانگ است. مریم منظور گزارش خبرگزاری رویتر در این باره را به آگاهی می‌رساند.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی تا آخر سال جاری میلادی و یا به قولی در آینده نزدیک غیر ممکن به نظر می‌رسد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از منابع دیپلماتیک کره شمالی دلیل این امر را عدم پذیرش شرط‌های آمریکا از سوی کره شمالی عنوان کرده است. اینترفاکس به نقل از این منابع اعلام کرد خواسته‌های آمریکا که در مذاکرات نمایندگان کشورهای شرکت کننده در مذاکرات شش جانبه در روزهای 28 و 29 نوامبر در نشست پکن عنوان شد برای کره شمالی غیر قابل قبول است. این منبع دیپلماتیک کره شمالی می‌افزاید در نتیجه از سرگیری روند مذاکرات شش جانبه در ماه جاری میلادی دسامبر 2006 غیر ممکن به نظر می‌رسد و اگر در موضع ایالات متحده آمریکا تغییری صورت نگیرد، این امر در آینده نزدیک نیز امکان پذیر نیست. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز به نقل از خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد یک دیپلمات ارشد کره شمالی خطاب به آمریکا خواستار آن شده است که این کشور به گفته وی تسلیحات اتمی خود را از منطقه برچیند. اسوسییتد پرس به نقل از این مسئول ناشناس کره شمالی میگوید کره شمالی در مقابل خلع سلاح هسته‌ای خود خواستار خروج سلاح‌های هسته‌ای آمریکا از کره جنوبی و دیگر کشورهای منطقه است. به نوشته اسوسییتد پرس آمریکا دارای نیروهای نظامی در کره جنوبی، ژاپن و منطقه قلمرو آمریکا در گوام است. مسئول کره شمالی با بخش چینی خبرگزاری اینترفاکس گفتگو کرده و این خبر از هنگ کنگ مخابره شده است. هرچند خبرگزاری ریا نوستی به نقل از نماینده کره شمالی در کنسولگری این کشور در هنگ کنگ گفته است وی به صحت چنین خبری مشکوک است. مسئول ناشناس کره شمالی گفته است در صورت خلع سلاح این کشور، دیگر کشورهای منطقه نیز باید همین روش را در پیش گیرند. مذاکرات شش جانبه درباره برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی بیش از یک سال پیش با کنارگیری کره شمالی از مذاکرات متوقف شد. غیر از کره شمالی و آمریکا، نمایندگان کشورهای کره جنوبی، چین، ژاپن و روسیه نیز در این مذاکرات شرکت دارند.
مریم منظوری. ساعت 7:10:13. پس از یک تنفس کوتاه، گزارش‌ها و گفتگوهای درباره رویدادهای ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، صدها دانشجو در دانشگاه تهران به روند افزایش فشار بر دانشجویان و دانشگاهیان اعتراض کردند. دانشجویان شعار میدادند دانشگاه زنده است، تبعیض جنسیتی ملغا باید گردد و رئیس انتصابی نمیخواهیم. گرد همایی امروز دانشجویان در دانشگاه تهران با سخنرانی تعدادی از فعالان سیاسی و نمایندگان تشکلات دانشجویی و در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به مناسبت گرامی داشت 16 آذر روز دانشجو، بیش از 1000 دانشجو امروز چهارشنبه به دعوت دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل نیمه رسمی تحول‌خواه دانشجویی و با شعار دانشگاه زنده است، در دانشگاه تهران گرد هم آمدند. در این تجمع که به گفته محمد هاشمی، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، در میان تدابیر شدید امنیتی بسیار پرشور برگزار شد، تعدادی از روشنفکران و چهره‌های سرشناس جنبش دانشجویی به سخنرانی پرداختند. محمد هاشمی:
در برنامه امروز آقای تغییر رحمانی در جمع دانشجویان حاضر شدند و به سخنرانی پرداختند و همچنین پیام‌های و متن سخنرانی‌های آقای دکتر زرافشان و دکتر یزدی هم در بین دانشجویان قرائت شد و نمایندگانی از دانشجویان آقای حبیبی، آقای نیکونسبتی، آقای امینی‌زاده، آقای مومنی، آقای عابدینی عنوان نمایندگان جنبش دانشجویی در جمع دانشجویان به سخنرانی پرداختند و همه سخنران‌ها تأکیدشون بر این بود که از رغم فشارهای سنگینی که بر جنبش دانشجویی داره وارد میشه، مهمترین وظیفه دانشجویان اینه که هویت دانشجویی خودشون و آن کارچه دستی خودشون رو فراموش نکنند و همچنان با ایستادگی این فضای سنگین و رعب‌آور رو بسن پشت سر بگذارن.
یکی از سخنرانان تجمع دانشجویی امروز در دانشگاه تهران، عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت بود. آقای مؤمنی میگوید تجمع امروز نشان داد که دانشجویان در پیگیری و دفاع از حقوق دانشجویی خود همچنان به مقاومت مدنی و ایستادگی فعال اعتقاد دارند. عبدالله مؤمنی:
امروز ما در دانشگاه تهران شاهد فراخوانی از طرف دفتر تحکیم وحدت به عنوان بزرگترین سازمان دانشجویی در ایران بودیم که در اعتراض به این محدودیت‌های حاکم بر دانشگاه و به مناسبت پاسداشت روز 16 آذر به عنوان نماد هویت جنبش دانشجویی، این برنامه در داخل دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدای امر تظامات و ماموران امنیتی مانع از ورود دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها به داخل دانشگاه تهران بودند، اما با همبستگی و اتحاد و انسجام دانشجویی درب دانشگاه تهران شکسته شد و دانشجویان وارد دانشگاه شدند. آنچه که مسلمه اینه که دانشجویان در نتیجه مقاومت، ایستادگی و اتحادشون میتونن خواسته های خودشون رو به حکومت تحمیل کنن و با پیگیری و دفاع از حقوق دانشجویان از طریق مقاومت مدنی و ایستادگی فعال در برابر خواست تمامت خواهان میشه تا حقوق بر حق دانشجویان رو به دانشجویان برگردون. تجربه نشان داده هر زمانی که دانشجویان متحد باشن، انسجام داشته باشن و آماده پرداخت هزینه باشن در برابر حکومت، تونستن خواسته ها و مطالبات بر حق خودشون رو بر حکومت تحمیل بکنن.
در گرامی داشته روز 16 آذر روز دانشجو، دیروز و امروز نیز مراسمی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشگاه زنجان و دانشگاه مازندران برگزار شد.
همزمان در آستانه 16 آذر روز دانشجو در فرانکفورت، دانشجویان این شهر تظاهراتی برپا کردند. شهرام میریان:
همزمان با 16 آذر ماه روز دانشجو، یک حرکت اعتراضی هم از سوی دانشجویان دانشگاه‌های شهر فرانکفورت در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در این شهر برپا می‌شود. این تصمیم در نشستی گرفته شد که به مناسبت روز جهانی آموزش در دانشگاه فرانکفورت برگزار شده بود. در این جلسه نمایندگان 65,000 دانشجوی دانشگاه‌های شهر فرانکفورت حضور داشتند و جملگی ضمن حمایت بیچون و چرای خود از خواسته‌های دانشجویان ایرانی ابراز آمادگی کردند که روز پنجشنبه هم در حرکت اعتراضی یاد شده شرکت کنند. خانم شهناز مرتب فعال حقوق بشری که در نشست نمایندگان دانشجویان دانشگاه‌های شهر فرانکفورت حضور داشت، در گفتگویی با ما از قطعنامه همبستگی با دانشجویان ایرانی بیشتر گفته است.
من با جرأت میتونم بگم برای اولین باره که یک همچین قطعنامه‌ای با صراحت و روشنی خطاب دولت ایران و در حمایت از دانشجویان ایرانی به تصویب رسوندن. این قطعنامه با 503 رأی موافق و 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید و خواست‌ها ایشون که توی این قطعنامه مطرح کردن، دو خواستشون خیلی خیلی به خصوص حائز اهمیت، یکی این که خود دانشجویان آلمان اشاره کردن به روابطی که خود دولت آلمان و دولت ایران داره، و درخواست دیگرشون قطع فشارها و خفقانی که در دانشگاه هست. یه خواست دیگه شون لغو حکم سنگسار 13 نفری که در ایران داده شده.
خانم شهناز مرتب، دانشجویان دانشگاه شهر فرانکفورت علاوه این قطعنامه که همبستگی خودشون رو با دانشجویان ایرانی اعلام کردند، اینها گفتند که در تظاهراتی که روز پنجشنبه در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت برپا میشه شرکت میکنند.
بله همینطور، خودشون هم نه تنها شرکت میکنند بلکه فراخوان هم دادن که بقیه هم شرکت بکنن، و فراخوانش رو به جامعه است که در این تظاهراتی که روز پنجشنبه 16 آذر همزمان با تظاهراتی که در ایران از طرف دانشجویان ایرانی صورت میگیره در ایران در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت، فراخوانو دادن که حتما در این تظاهرات شرکت بکنن و اعتراض خودشونو مستقیما اعلام بکنن.
میپردازیم به گفتگوی دیگر. در آستانه انتخابات 24 آذر ماه، شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری از سوی چهره‌های جناح اصلاحگرا درباره احتمال رخ دادن تخلفات در رأی‌گیری هشدار می‌دهند و از سوی دیگر چهره‌های روحانی متنفذ این جناح توافق بر سر ارائه فهرست واحد انتخاباتی در تهران و شماری از شهرهای دیگر را یک پیروزی توصیف می‌کنند که با تحکیم آن باید چشم به انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری دوخت. در جناح مقابل، مهدی چمران عضو شورای معتمدین اصولگرا و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم توافق میان هواداران دولت محمود احمدی نژاد و حامیان محمد باقر قالیباف شهردار تهران بر سر فهرستی مشترک را نشانه دو دستگی نمی‌دانند و کارنامه جناح اصولگرا را موفق توصیف می کنند. در آغاز گفتگوی با صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی در تهران، نظر او را درباره آرایش سیاسی جناح اصولگرا در آستانه انتخابات پرسیدم.
شاید الان یک کمی زود باشه که آدم بگه که جریان اصولگرا دچار تشتت و اختلافات داخلی شده یا نه، ولی برخی آثار و شواهد موجود حکایت از این میکنه که اولین آثار کشمکش درونی در میان اصولگراها به وجود آمده. به هر حال شماری از اصولگرایان یک مقداری مشکل دارن با سیاست‌های آقای احمدی نژاد، با تصمیمات ایشون، برخی از حرفایی که میزنه. بخش قابل توجهی از اصولگرایان که اینا رو ما بیشتر در مجلس شاهدشون هستیم، بین اصولگرایان در خصوص انتخابات شوراها اختلاف نظراتی به وجود آمده. اما خب طبیعی هم هستش که آقای مهندس چمران یا آقای محسن رضایی بگن که مثلا مشکل خاصی نیستش و در تهران مثلا این حالت هستش اینا و جاهای دیگه نیستش. طبیعی هستش بر اوج اختلافاتی که اصلاح طلبان با هم دیگه داشتن، من ازشون میپرسید که شما با هم اختلاف دارید، به شما میگفتن که نه اصلا این اختلافات خیلی نیستش و داریم مذاکره میکنیم، ولی واقع مطلب این هستش که اختلاف هست، اختلافات هست در بین اصولگرایان، و رایزنی هایی هم که تا به الان صورت گرفته به دلیل اون حالتی که آقای احمدی نژاد با طرفدارانشون داشتن که همه باید بیان زیر نظر من، چندان به جایی نرسیده.
تا چه حد جناح اصلاحگرا به انتخابات شوراها به صورت ابزار یکپارچه کردن و تقویت خودش در صحنه سیاسی نگاه میکنه و تا چه اندازه چشم به تسخیر خود شوراها دوخته.
ائتلافی که صورت گرفته در حقیقت میشه گفتش که بین آقای خاتمی وزیر مجموعش حزب مشارکت، آقای مهدی کروبی وزیر مجموعش روحانیون مبارز و به تعبیر حزب اعتماد ملی و آقای هاشمی رفسنجانی وزیر مجموعش مدیران تکنوکرات حزب کارگزاران. یکی شدن اینها برای انتخابات شوراها نشون دهنده این هستش که این پیام شکست انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته رو اصلاح طلبان گرفتن و حداقل از این بابت دارن سعی میکنن که در قبال مردم یک صدای واحد رو ارائه بدن. حالا اینکه آیا این تداوم پیدا خواهد کرد که به انتخابات مجلس هشتم، انتخابات دور دهم ریاست جمهوری هم بکشه، از الان نمیتونیم این پیشبینی رو خیلی قطعی بکنیم، ولی میشه گفتش که قطار اصلاح طلبی بعد از مدت‌ها افتاده روی یک ریل برای نخستین بار. مطالب آقای خوچانی شاید واقعا شروع یه نگاهی که مدت‌ها قبل بعد اتفاق میافتاد بین اصلاح طلبان که مشکل ما چیه.
محمد علی ابتهی معاون آقای خاتمی در دوره ریاست جمهوری هم ارائه فهرست واحد جناح اصلاحگرا را نشونه‌ای بر بازنگری این جناح در کارنامه سابق دونسته و از سوی دیگه محمد قوچانی روزنامه‌نگار و سردبیر روزنامه توقیف شده شرق ضمن اینکه گفته اصلاحگراها باید دموکراسی را سر سفره مردم بیارن افسوده که باید بیشتر از راه حل‌های مذاکره جویانه آقای خاتمی در دوره 8 ساله حمایت می‌کردن. در آستانه انتخابات آیا اینها نشانه روی آوردن این جناح به بازنگری در کارنامه گذشته شونه؟
افسون به اون چه که آقای قوچانی دارن مطرح میکنن، یکی از بزرگترین ضعف‌های اصلاح طلبی این بودش که اصلا خود آیت الله خامنه‌ای رو از دست دادن در همون کش و قوس‌های اولیه، در مرتبه بعدی آقای هاشمی رفسنجانی رو از دست دادن. اون چیزی که آقای قوچانی داره میگن حداقل تا به اینجا یک استثنا هستش، برای اینکه اصلاح طلبان خیلی حاضر نشدن یک نگاه به کارنامه‌شون تا به اینجا انجام بدن.
در میان عناصر شاخص جناح اصلاحگرا هم محسن آرمی این سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب و هم محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از لزوم حضور مردم برای کاهش تاثیرگذاری تخلفات انتخاباتی بر نتیجه انتخابات صحبت به میون آوردن. علتش چیه؟
هم یک مقداری میخوان حریف رو اگر میخواد چنین اقداماتی بکنه از حالا مثلا زنهار باش بدن، هم این که به هر حال بخشش هم واقعی هستش، یعنی واقعا تمام ارکان برگزاری انتخابات که وزارت کشور باشه، هیئت‌های نظارت زیر مجموعه شورای نگهبان هستن، به یک سمت سو هستن، همه چیز در دست اصولگرایان هستش، از سر تا ذیل نظام زیر بلیط اصولگرایان هستش.
نظر صادق زیبا کلام تحلیلگر سیاسی در تهران را درباره اظهار نظرهای انتخاباتی میشنیدیم. برنامه را با یک گزارش دیگر پی میگیریم. قرار است هفته آینده در ایران کنفرانسی درباره شواهد وجود هولوکاست در جریان جنگ جهانی دوم برگزار شود. گفته می شود 67 محقق خارجی از 30 کشور در این کنفرانس شرکت می کنند، اما هنوز مشخص نیست این محققان از چه کشورهایی هستند. فرین عاصمی گزارش می دهد.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده کنفرانسی برای مذاکره درباره شواهد کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم برگزار خواهد کرد. منوچهر محمدی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز سه‌شنبه اعلام کرد این کنفرانس دو روزه 10 و 11 دسامبر، 19 و 20 آذر ماه در تهران برگزار خواهد شد و 67 محقق خارجی از 30 کشور در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. این نشست توسط انستیتوی تحقیقات بین‌المللی و سیاسی وزارت خارجه برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کرده بود کشتار میلیون‌ها یهودی توسط رژیم نازی آلمان به هنگام جنگ جهانی دوم یک افسانه بوده و به شدت بزرگنمایی شده است. منوچهر محمدی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل برگزاری این کنفرانس را اینطور عنوان کرد که محمود احمدی نژاد به دنبال شواهدی برای هولوکاست است و به دنبال آن از محققان و تحلیلگران مختلف خواسته در این کنفرانس شرکت کنند. آقای محمدی همچنین گفت هیچ پاسخ منطقی به پرسش رئیس جمهوری ایران به این سوال که آیا به راستی این واقعه رخ داده یا نه داده نشده است. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت این کنفرانس فرصتی برای محققان است که دیدگاه‌هایشان را به راحتی و با آزادی کامل در این باره بیان کنند. با این حال به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس هنوز مشخص نیست محققان شرکت کننده در این کنفرانس از چه کشورهایی هستند. خالد محمد وکیل عرب اسرائیلی که که نخستین موزه هولوکاست جهان را در ناصریه تأسیس کرده است، برای شرکت در این کنفرانس دعوت شده است. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، وی گفته قصد دارد با شرکت در این کنفرانس به ایرانی‌ها بگوید واقعه هولوکاست را نمی‌شود انکار کرد. طرح برگزاری این کنفرانس گام دیگری از مخالفت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با اسرائیل است. پیشتر رئیس جمهوری ایران گفته بود اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. با این حال، منوچهر محمدی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت اگر نشست هولوکاست به این نتیجه رسید که کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم واقعیت داشته، ایران آن را میپذیرد و افزود اگر این همایش به نتیجه رسید، ما به این مسئله وجود هولوکاست اعتراف خواهیم کرد. اما این سوال را مطرح میکنیم که چرا مردم فلسطین باید تاوان آن را بدهند؟ در جنگ جهانی دوم 6 میلیون یهودی در اردوگاه‌های نازی‌ها به قتل رسیدند.
و اکنون نوبت رسیده به خبرهای ورزشی مجله شامگاهی. با این مقدمه که در بازی‌های آسیایی در دوحه تیم فوتبال ایران از هند 1-0 جلو است، مابقی خبرها را از فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
امشب چشم همه علاقه‌مندان ورزش در ایران به شهر دوحه دوخته شده تا شاید کاروان ورزشی این کشور اولین مدال طلای بازی‌های آسیایی 15 را صاحب شود. حسین رضازاده، قهرمان ایرانی وزنه‌برداری در دسته سنگین وزن، در پنجمین روز از المپیک آسیایی از دقایقی دیگر برای کسب مدال طلا در رقابت با حریفان به صحنه می‌رود. به گفته خود رضازاده، ورزشکاری از کشور میزبان یعنی قطر به نام جابر سالم که اصالت بلغارستانی دارد، نزدیکترین رقیب او در نبرد با فولاد سرد است. اما بعد از ظهر امروز چهارشنبه، تیم دوچرخه سواری ایران در رشته تایم تریل تیمی یک مدال نقره دیگر کسب کرد که جمع مدال‌های کاروان ورزشی ایران را به عدد 6 برساند: 5 نقره و 1 برنز. ورزشکاران کشور چین تا ظهر امروز با کسب 68 مدال طلا، 31 نقره و 14 برنز مقتدرانه پرچم خود را در صدر ورزش آسیا برافراشته نگاه داشتند. امروز همچنین ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در 15 دوره بازی‌های آسیایی دوحه در رشته‌های مختلف در حال رقابت با دیگر حریفان هستند. تیم ملی فوتبال امید ایران که صعودش به مرحله 1/4 نهایی مسجل شده، از ساعتی پیش در آخرین دیدار دور مقدماتی در گروه 4 به مصاف تیم هند رفته است. اما امشب در آخرین بازی‌های دور مقدماتی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در سال 2006، 8 مسابقه در برنامه است که طی آنها چند دیدار سرنوشت ساز برگزار می‌شود. در این بازی‌ها از گروه 6 منچستر یونایتد و بنفیکا در نبرد مرگ و زندگی در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر به مصاف هم خواهند رفت. در این گروه تیم سلتیک گلاسکو صعود خود را از قبل به دور 1/8 نهایی محرز کرده و منچستر با 9 و بنفیکا با 7 امتیاز در ردیف‌های دوم و سوم جدول قرار دارند. شیاطین سرخ که در ورزشگاه خانگیشان بازی می‌کنند برای صعود حداقل به 1 مساوی نیاز دارند، اما بنفیکا برای صعود محتاج پیروزی است. وضعیت در گروه 7 قدری پیچیده است. در این گروه 3 تیم صدر جدولی پورتو، آرسنال و زسکا موسکو امید به صعود دارند. در این گروه پورتو میزبان آرسنال است و زسکا در هامبورگ به دیدار این تیم خواهد رفت. در سایر دیدارها در گروه 5 رئال مادرید میهمان دینامو کیف اوکراین است، لیون پذیرای استوا بخارست رومانی، در گروه 6 سلتیک به دیدار کوپنهاگن می رود و در گروه 8 اندلشت با آهکه آتن روبرو می شود و آس میلان در سانسیرو میزبان لیل فرانسه خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این را هم بیافزایم که تیم ملی امید ایران در چارچوب رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی موفق شد تا دقایق پایانی تیم امید هند را با نتیجه 1-0، چنان که گفتم، شکست دهد. ایران با این نتیجه به عنوان سرگروه این گروه به دور بعدی این رقابت‌ها صعود کرد تا در کنار تیم‌های کره جنوبی، تایلند، قطر و ازبکستان برای دفاع از عنوان قهرمانی خود که در دور قبلی بازی‌های آسیایی به دست آورده مبارزه کند. تنها گل ایران از یک ضربه کاشته زیبا توسط جلال اکبری به ثمر رسید. این بازی تا دقایقی دیگر به پایان خواهد رسید. و پیش از بستن مجله شامگاهی یک یادآوری.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1، هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد.
بند 2، هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
یادآوری عنوان خبر: کانون نویسندگان ایران خواستار روشن شدن تکلیف پرونده قتل‌های زن